بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم روزی باشه که هممون در خدمت امام عصر ارواح نافدا این دوستیمون ثمرش این باشه که خدمت حضرت که رسیدیم پاشون رو ببوسیم و بگیم که ما 20 ساله، 30 ساله، 25 ساله دوره هم بودیم و به یاد شما جلسه تشکیل دادیم. امیدوارم که یه نکته که شماها دارید وفای شماهاست. امیدوارم که این با وفا بودن را فرزندانمون هم منتقل کنیم. یکی از چیزهایی که من از شخص دو نفر از استادم یاد گرفتم، همیشه از استاداشون میگفتم و تعریف میکردم و اون چیزی که چه از نظر علمی و چه از نظر اخلاقی و معارفی آموخته بودن، خیلی من خدمتش هر دوشون خصوصی میرسیدم بیان میکردم. و یک روز از منزلشون حرکت کردیم بریم میدان شاپور سابق، یادم قشنگ، شاید سال مثلا 49-50 بود. ایشون از دم منزلشون تا اونجا از اساتیدشون برای من تعریف کردن. دوتایی هم بودیم تو خیابون، ایشون پیاده روی میکرد، منم در خدمتشون بودم. از دوستانشون میگفتن، اینها خیلی تعریف میکردن از تقواشون و سوادشون. خیلی من روی زبان بچگی گفتم حاج آقا خوش به حالتون، چه استادایی داشتید، چه استفاده هایی کردید. یهو به من گفت آره پسرم، خاک بر سر شماها که معلمتون منم. واقعا یه حالتی برای من پیش آمد در اونجا که این که انسان حتی با خاطرات معلمینش زندگی کنه. مرحوم آس محمد روحانی چندین مرتبه به من گفت حسین یه کتاب بنویس درباره این به اصطلاح کارهایی که کردی، افرادی که دیدی، مخصوصا درباره نحوه آشنایی با جوانان. به هر حال خدا رو شکر میکنم که من خداوند متعالی بچه دهاتی از یه خانواده معمولی رو در سر راه بهترین و بالاترین افراد قرنمون، چه آقای مطهری رضوان الله علیه، چه آقای حائری رحمت الله علیه، چه آس محمد روحانی رضوان الله علیه، چه آقای کوکبی رحمت الله علیه، چه آقای آشتیانی در مسجد مدرسه مروی، و عرض کنم که همین عاشق محمد تقی شریعت مداری، آدم بسیار فوق‌العاده دقیق، متدین، دغدغه دیندار فوق‌العاده است واقعا. و بعدم که دوباره رفتم قم در خدمت آقایون بودم، نوع اساتیدی که در خدمتشون بودیم، واقعا میگم وقتی شما میفرمایید معلم خجالت میکشم، در خدمتتون هستم، دعاتون میکنم، فرزندانتون رو دعا میکنم، فرزندان شما برای من دغدغه هستن، دلم میخواد ازدواجاشون، زندگیاشون، دانشگاهاشون، جلساتشون. یعنی واقعا ما در این 20 و چند ساله که این جلسه رو داریم، امسال 21 سال شد، 73 شروع کردیم، الان 93 شده 21 سال، واقعا یه جوری شدیم که دغدغه شما دغدغه منه. و تشکر میکنم و دعا میکنم که انشالله خداوند متعال به ما توفیق بده که بتونیم این پروژه‌ای که شروع کردیم که خطابه قدیر و خطبه فدکه، این رو انشالله که به ما آبرو داده، خطابه قدیر و خطبه فدک به ما آبرو داده، واقعا آبرو داده، و به لطف حضرت زهرا سلام الله علیها بارها و بارها و بارها بیشتر از این 10 سالی که خطبه قدیر کار کردیم اثر گذاشته، خبرهای جالبی به من میرسه. انشالله دعا کنیم که دست پرمهر امام زمان علیه السلام بر سر ما باشه. من فقط بر این که این درسمون رو یک جمله، ما شرح خطبه فدک داریم اینجا، مقدمات شرح خطبه فدک، فضائل حضرت زهرا رو گفتیم، از نظر شمارش فایل های من 88مین جلسه است. 2 تا جلسه به اصطلاح چیز شده، الان 86 یا 87. عرض کنم که باور بفرمایید هر هفته در هر جلسه، الان قبل از اینجا جلسه اسپشیال فدک بودم به اصطلاح اختصاصی فدک، امروز صبح جلسه سه‌شنبه بچه ها باز فدک درس می دادم، الان در همه جلساتمون غیر از دوشنبه بعد از ظهرها به یه نوعی فدک درس می دم. از صبح که از خواب پا میشم به عشق بحث فدک و انس با این کلمات حضرت زهرا لحظه میشمارم که کی جلسه بشه و راجع به فدک صحبت کنیم. و به لطف امام زمان و حضرت زهرا امیرالمومنین این عشق و محبت به خیلی از جوانها، دخترها و پسرها منتقل شده و امیدوارم اولین اولویتمون در زندگیمون ترویج خطبه قدیر و فدک و شناسوندن امیرالمومنین و حضرت زهرا به مردم باشه. جلسه قبلی از بچه‌ها یه گزارش خواستم، گفتم تو این مدت راجع به خطبه قدک نکته های جالبی که برخورد کردید بگید. یکی از بچه‌ها گفت یه دوستانی دارم هیئتی هستن، مرتب عاشورا سینه زنی، خیلی یه جمعی بودن، من یکی یه دونه بهشون از این کتاب دادم راجع به فدک، گفتن اصلا اسم فدک رو تا حالا نشنیدیم یا شنیدن توجه نکردن، احتمالا شنیدن ولی توجه نکردن. و انشالله اگر بتونیم یه کاری بکنیم که نوجوانان و جوانان، دختران و پسران با حضرت زهرا سلام الله علیها و خطبه فدک آشنا بشن، کار فوق‌العاده است. یکی از کارهای خیلی کوچیکی که شده، گفتم بهش در تاریخ برای اولین بار تقویم رومیزی چاپ کرده، تو هر صفحش یه جمله ای از خطبه فدک رو آوردن. الان یه دفتری بچه‌ها، دخترها پیشنهاد کرده بودن دفتری یادداشت‌های شیکی داشته باشیم با جملات خطبه قدیر، گفتش که خطبه فدک هم بدین که امشب قراره بیان اینجا آخر شب جملات خطبه فدک هم بدیم. تمام این مسائل و نظیر این مسائل خودش باعث میشه که خب پخش بشه، جاهای مختلفی پخش شده، آثار خیلی خوبی الحمدلله داشته. البته باید بریم در عمق که مردم با روحیه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و با شخصیت اونها، با اعتقادات اونها انشالله آشنا بشن. ما در بخش دوم خطبه فدک که صفحه 8 به اینجا رسیدیم: کونها به قدرته و زرعها به مشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها. خداوند متعال هستی و اشیا را به قدرت خود آفرید و به مشیت خود خلق کرد، بدون احتیاج خدا به هستی و تکوین و خلق و بدون اینکه فائده ای برای خدا در صورتگری جهان به وجود بیاد. چون گفتیم فائده، تا اینجا گفتیم فائده یعنی غرض، هدف غایی و هدف نهایی که انسان‌ها و موجودات کاری که انجام میدن میخوان به اونجا برسن. غرض علت غایی بهش میگن. علت غایی اومدن ما در این جلسه سه‌شنبه دیدار یکدیگر و بحث خطبه فدک، علت غایی رفتنمون در تجارت خانه فراهم کردن نان حلال و زندگی معمولی است. علت غایی خداوند متعال از خلقتش علت غایی در نظر ندارد الا تثبیتن لحکمته. خداوند میخواد حکمت خود را در مخلوقات تثبیت کنه، جایگزین کنه، به وجود بیاره. حکمت یعنی چی؟ یه فرقی هست بین علم و حکمت. علم مطلق دانایی است، حکمت کارهایی که حکیم انجام میده وقتی با تعقل و هدفداری باشه میگن حکمت. و من یؤت الحکمه بقیه شیه فقط اوتیه خیرم کثیرا، آیه قرآن دیگه، و من یؤت الحکمه فقط اوتیه خیرم کثیرا. حکمه یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبران هم کتاب یاد میدادن هم حکمت. کتاب مطالب نظریست، حکمت مطالب حکمت عملی است. عملی یعنی اینکه کاری که انجام میدن از روی تعقل و دقت باشه و با هدف باشه. الا تثبیتن لحکمته، لذا خدا رو میگن خدای حکیم، یعنی کاراش بیفایده نیست، منتها فایده کارهای خدا به خود خدا بر نمیگرده، فایده کارهای خدا به خود کارها بر میگرده. فلاسفه تعبیر میکنن، میگن که غرض فعلی داریم، غرض فاعلی داریم. خدا از خلقتش غرض فاعلی نداره، چون به جایی نمیخواد برسه. اما غرض فعلی داره، یعنی این آفرینشی که آفریدی کجا میره، این کاروان هستی هدفش کجاست، انسانها به کجا میخوان برسن، جمادات به کجا میخوان برسن، اینا رو میگن غرض فعلی. خدا غرض فاعلی نداره، غرض چی داره؟ غرض فعلی دارد. اون وقت کسی که غرض فعلی داشته باشه بهش میگن حکیم. لذا به دکترا هم که قدیم بعد اطبا میگفتن حکیم، به خاطر اینکه کارهایی انجام میدادن روی فکر. به کسانی که فلسفه میدونن میگن حکیم، حکمت. به فلسفه میگن حکمت، چون فلسفه قدیما شامل فلسفه الهی بود، فلسفه طبیعی بود، فلسفه ریاضی بود. در زمانهای قدیم دوران ارسطو، افلاطون و فیثاغورس، تمام این علومی که الان از علوم طبیعی و ریاضی و الهی در فولدر حکمت و فلسفه بود، لذا بهشون میگفتن حکیم. الا تثبیتن لحکمته، یعنی خداوند متعال آفریده برای اینکه حکمت خود را بر موجودات تثبیت کنه، بر موجودات روشن کنه و ثابت کنه. و تنبیهن علا طاعته، به موجودات بفهمونه که مخصوصا به انسانها که مختارن، منبهشون کنه، متنبهشون کنه که اینا اطاعت از خدا بکنن. خداوند دو جور آفریده داره، آفریده هایی که مسخر دست خدا هستند و امر خدا رو مخالفت نمی کنند، همه هستی همینطوره، و موجوداتی که آزاد هستند با خدا مخالفت می کنند یا موافقت می کنند، که دو تا گروه هن، گروه انسان، گروه جن. در قرآن کریم هم داریم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ماشاءالله، لیعبدون، جن و انس رو خلق نکردیم مگر اینکه بندگی ما رو بکنن. جن و انس آزادن. لذا پیغمبر اکرم که خاتم الانبیاست، هم پیغمبر جنه هم پیغمبر انسه. در اینجا میفرماد و تنبیهن علا طاعته، یعنی خدا آفرید هستی را به خاطر اینکه آگاه کنه که مختارها اطاعت خدا کنن و غیر مختارها هم به صورت تکوینی اطاعت میکنن، چون مسخر امر خدا هستند. اینها هدف تسخیری دارن، ما هدف تخییری داریم، یعنی میتونیم خودمون با اختیار خودمون به هدفمون برسیم. ولی موجودات دیگه، مثلا آفتاب، مسخر در دست خداست به صورت تکوینی، باید صبح طلوع کنه، شب غروب کنه، زمین باید بچرخه، حرکت وضعی داشته باشه، حرکت انتقالی داشته باشه، اینا همه عرض کنم که فرمانبر خدا هستند. و در قرآن کریم هم آیاتی داریم که همه موجودات در اطاعت خدا هستند. انشاءالله بقیهشو برای هفته آینده به روح حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و به روح اساتیدمون که معلمین ما بودن، که نون اونا رو ما میخوریم، اونا باید الان اینجا بودن، دست و پاشون رو میبوسیدیم، به روح همه اونها بعد از صلوات حمد و قل هو الله قرائت میکنیم.